صبحانه با خبر.
صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد. بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. پنجشنبه سوم بهمن به صبحانه با خبر خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم مثل روزهای قبل همچنان میتونیم مهمون سفره‌های گرم صبحانه شما باشیم. پیش از هر چیز بد نیست یک خبری رو با شما در میون بگذارم، اون همین که موج جدید آنفولانزا داره به ایران میرسه. این موج جدید اونطوری که معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیری وزارت بهداشت گفته، هر ساله در حدود اواخر آذر تا دی ماه شایع میشه و خیلی هم خطرناکه، به ویژه برای افرادی که در سنین بالا به سر میبرن و حتی خطر حمله قلبی رو تشدید میکنه. توصیه‌ای که در این باره شده اینه که واکسن آنفولانزا رو حتما بزنید. یک خبر خوب برای اونهایی که مسافر جاده ها هستند و همیشه نگران، اسکانیا، اتوبوس‌هایی که معمولا مسافرها رو جابجا می‌کنه، در اصل شماره گذاریش متوقف شد. به این ترتیب دیگه اسکانیا تیپ 42-12 از اول بهمن ماه به هیچ عنوان شماره گذاری نمیشه. و علت اصلی شرایط ناسالم هوای تهران، اون هم در هفته هوای پاک، عنوان شد پایداری جوی. خب به این ترتیب میریم سراغ خبرها با توقف موسیقی. کیان معنوی در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. کیان.
خانم آقایان با درود فراوان، اولین روز نشست ژنو دو که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونستر سوئیس آغاز کرد با مواضع آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها همکاری کنند. هیئت‌های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستهای آنها را بپذیرد. ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا عصر پنجشنبه نپذیرد، خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهد شد. او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. رهبران سه حزب مخالف دولت در پی کشته شدن دو نفر در اعتراض‌های روز چهارشنبه در کیف پایتخت به دیدار رئیس جمهوری رفتند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام‌های خودسرانه، در بیانیه مشترک گفتند که شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی جهش داشته و این اعدام‌ها به طرز نگران کننده‌ای مرتباً انجام شده است. بر اساس این بیانیه 40 نفر در دو هفته اول ماه ژانویه ماه جاری اعدام شدند که دست کم 33 نفر از آنها در طول هفته گذشته بوده است. دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا مظفر خزائی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مظفر خزائی به دو مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقه‌بازی متهم شده است. بنابراین گزارش، مظفر خزایی که مهندس پیمانکار سابق نظامی بوده متهم شده است که قصد داشته است محموله حاوی اسناد و طرح‌های حساس ساخت هواپیماهای بمب‌افکن F-35 را با عنوان وسایل خانگی به ایران بفرستد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از پس گرفتن دعوتش از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 درباره سوریه دفاع کرد. بان کی‌مون در پایان روز اول نشست در کنفرانس خبری گفت ایران از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه است خودداری کرده و سخنان مقام‌های ایران پس از ارسال دعوت او به هیچ وجه با این هدف منطبق نبوده است. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه جاری برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است و به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده. به برآورد رویترز، این مقدار صادرات ماهانه حدود 150 میلیون دلار بیشتر عاید ایران خواهد کرد.
سپاسگزارم کیان که خبرها رو خوندی. در بخش بعدی هم در کنار تو خواهیم بود، اما برگردیم به شنوندگان صبحانه با خبر و ببینیم چه مطالبی رو در این صبحانه با خبر امروز سردبیر این برنامه برای شما تدارک دیده. پیش درآمدی خواهیم داشت بر حضور حسن روحانی در سوئیس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس. همچنین در بحث اقتصادی امروز باز هم نگاهی خواهیم داشت به اجلاس جهانی اقتصاد در داووس و اقتصاد ایران. از شایعه هسته‌ای تا آنفولانزای جدید، تیتر روزنامه‌های امروز صبح چپ پایتخت. و در کنار شما خواهیم بود با خبرهای ورزشی. البته پیش از هر چیز اجازه بدید که یک بار شماره های تماس با صبحانه با خبر رو در اختیارتون بذارم. اگر که مایل هستید ما رو با اسمس های خودتون همراهی کنید تا پایان صبحانه با خبر امروز. 2042-07-33-595-555 و 2077-926-011-57-30 شماره هایی که در اختیار شماست تا شما بتونید با برنامه خودتون تماس مستقیم داشته باشید. اما همونطور که در جریان هستید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس سخنرانی خواهد کرد. رادیو فردا قصد داره و تلاش میکنه که این سخنرانی رو به صورت زنده برای شما پوشش بده و همچنین در برنامه امروز ما کارشناسانی هم حضور خواهند داشت و این سخنرانی رو به بحث خواهند گذاشت. اما برای اینکه پیش درآمدی داشته باشیم بر حضور رئیس جمهوری ایران و سخنرانی که امروز خواهد داشت در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس، اجازه بدید که بریم سراغ گزارشی در همین ارتباط از بابک غفوری آذر.
از چهارشنبه صبح شهر کوهستانی داووس در شرق سوئیس میزبان نشست چهار روزه مجمع جهانی اقتصاد است. نشستی که به نام شهر میزبانش بیشتر به نام داووس شناخته می شود و پس از پایه‌گذاری در 44 سال پیش رفته رفته جایگاهش را به عنوان بزرگترین مجمع اقتصادی جهان تثبیت کرده است. امسال نیز خبرگزاری های بین المللی از حضور حدود 2500 نفر از مدیران، کارشناسان عالی رتبه اقتصادی و اقتصاددانان در کنار رهبران بلندپایه کشورهای مختلف جهان در آن خبر دادند و پیش بینی می شود مهمترین موضوع بحث در نشست های مختلف این اجلاس سالیانه گفتگو درباره وضعیت فعلی اقتصاد جهانی در شروع دوران گذار از بحران باشد. گزارش‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از بهبود نسبی شرایط اقتصادی دنیا حکایت می‌کند و حالا صحبت درباره شرایط بعد از بحران و جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته مهمترین موضوع گفتگوها در نشست‌های داووس است. انتظار می‌رود نگرانی‌ها از گسترش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فاصله میان فقیر و غنی در دنیا، بیکاری گسترده جوانان و شرایط اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان مهمترین موانع رشد اقتصاد جهانی در نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد مطرح شود. ساعتی پیش از شروع رسمی نشست داووس، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی از تمام شرکت کنندگان در کنفرانس داووس خواست موضوع کاهش فقر و نیازمندی‌های طبقات کم‌بهره جهانی را در دستور کارشان قرار دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صبح روز چهارشنبه تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد تا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش در نشست داووس شرکت کند. آقای روحانی قرار است روز پنجشنبه در نطقی با عنوان ایران در جهان پیرامون نقش ایران در اقتصاد جهان، خاورمیانه و منطقه سخنرانی کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشش از روز اول نشست داووس از وجود کنجکاوی‌های فراوان در این نشست پیرامون سخنرانی آقای روحانی خبر داده و نوشته انتظار می‌رود رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش یک هفته پس از اجرای عملی توافقنامه ژنو سرمایه‌داران جهانی را به بازگشت به ایران تشویق کند. علاوه بر آقای روحانی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در نشست داووس سخنرانی کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است پس از شرکت در کنفرانس صلح ژنو به داووس بیاید و در این نشست هم سخنرانی داشته باشد.
روز گذشته شهر مونتروی سوئیس شاهد برگزاری اولین جلسه کنفرانس ژنو دو بود درباره بحران سوریه. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در این کنفرانس رخ داده. ایلیا، دقیقاً فضای حاکم بر جلسه دیروز تا چه اندازه میشه گفت که فضای مثبتی بود؟
ما روز اول کنفرانس شاهد تنش بود، تنش میان حاضران و بیشترین تنش در مورد آینده بشار اسد و جمهور سوریه بود، چرا که طرف‌های شرکت کننده به دو طرف تقسیم می‌شدند، نظام بشار اسد و حامیانش و مخالفان اسد و حامیانش. اینها با هم به نظر می رسید در جلسه افتتاحیه هیچ توافق نظری نداشتن در مورد اینکه کنفرانس به کجا می خواد برسه. عمده بحث هم مسئله آینده بشار اسد بود، در حالی که مخالفان اسد تاکید می کنن بشار اسد نباید در آینده سوریه نقش ایفا کنه، این مسئله رو به شدت رد می کنن دولت سوریه و حامیانش و ممکن هست حتی نخوان که این بحث در مذاکرات مطرح بشه. دولت سوریه داره سعی میکنه کنفرانس رو به سمتی بره که به کنفرانس مبارزه با تروریسم تبدیل بشه، اون طرف اما طرف مخالفان و هوادارانش و یا بهتر بگم حامیانش این رو نمیپذیرند.
اما خب همونطوری که همه میدونن این کنفرانس میشه گفت حاصل توافق ایالات متحده آمریکا و روسیه است. اونها چه موضعی داشتن و از طرفی خب به مسئله حذف شدن نام ایران از لیست دعوت شدگان، آیا اون هم یکی از محورهای این کنفرانس ژنو دو بود و اونجا صحبتی به میون اومد از این قضیه؟
آمریکا و روسیه مواضعشون شبیه هم نبود در مورد بحران سوریه. اولین که در مورد اینکه این کنفرانس میخواد به کجا برسه، آمریکا تاکید میکرد که باید توافقی بشه بر سر دولت انتقالی و تاکید کرد آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در جلسه افتتاحیه هم در کنفرانس خبری که بعد از جلسه افتتاحیه برگزار کرد تاکید کرد بر اینکه بشار اسد کسی هست که اجازه کشته شدن مردم خودش رو داد، مجوز اون رو صادر کرد و همچین کسی نمیتونه در آینده سوریه نقش ایفا کنه. از طرفی روسیه میگفت در مورد این مسائل طرفهای خارجی نباید تصمیم گیری بکنن، بلکه مردم سوریه هستن که آینده کشور خودشون رو تعیین میکنن. در مورد حضور ایران هم همین اختلاف نظر وجود داشت. البته آقای کری در کنفرانس خبری که بعد از جلسه افتتاحیه برگزار کرد گفت که ایران میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه و همچنان فرصت داره به شرط اینکه پایه‌های مذاکرات رو بپذیره و منظورش همون کنفرانس ژنو 1 هست که در مورد تشکیل دولت انتقالی در سوریه تاکید داره که ایران نپذیرفته با همچین پیش شرطی و پذیرش نتایج کنفرانس حاضر بشه و گفت ایران تا حالا نشون داده که نمیخواد نقشی تأثیرگذار و سازنده داشته باشه در روند مذاکرات، روند رو به پیش مذاکرات، اما اگر تغییر بده سیاستاشو میتونه حضور داشته باشه. روسیه اما گفته ایران به طور مطلق، آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفت که ایران باید در مذاکرات بین المللی که در مورد بحران سوریه انجام میشه شرکت کنه.
اشاره کردی به اینکه آقای ولید المعلم در اصل حدود 35 دقیقه صحبتی که باعث تنش هم شد، موضع آقای معلم و دولت سوریه توی این میون چی بود؟
آقای معلم در سخنرانی خودش در جلسه افتتاحیه مواضع شدید و لحنی رو اتخاذ کرد، موضعی که به هر حال تنش آمیز هم بود در میانه در این جلسه و حتی باعث شگفتی شد. آقای معلم همون مواضع قبلی دولت سوریه رو به زبانهای مختلف تکرار کرد و گفت بعضی از شرکت کنندگان حتی در این کنفرانس از تروریست‌ها در سوریه حمایت میکنن و باید از این حمایت دست بکشن. مخالفان رو افراد مزدور و خائن توصیف کرد و گفت سوریه از خودش دفاع میکنه و تمام فریادها و قطعنامه ها هم توجه نمیکنه برای اتخاذ راهی که خودش انتخاب میکنه برای حمایت از خودش. در مورد آینده بشار اسد هم همین صحبت رو کرد، گفت هیچ کشور حق نداره مشروعیت رو به رئیس جمهور یا قانون اساسی بده و فقط مردم سوریه هستن که این حق رو دارن و گفت نتایج کنفرانس هم به همه پرسی در سوریه گذاشته خواهد شد. آقای بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل هم بعد از جلسه افتتاحی کنفرانس خبری برگزار کرد تقریبا این صحبت‌ها رو مطرح کرد، اما یک مسئله هم دیگه بهش اشاره کرد آقای جعفری و گفت با حذف ایران از شرکت در کنفرانس ژنو 2 تعادل این کنفرانس برهم خورده.
واکنش مخالفان در اصل مخالفان دولت سوریه به صحبت‌های آقای المعلم چی بود؟
آقای احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در صحبت‌هایی که داشت از طرف سوریه هیئت نمایندگان دولت سوریه خواست که مشروعیت را از آقای اسد بستانند و بر سر دولت انتقالی توافق کنند و اختیارات بشار اسد را به دولت انتقالی تفویض کنند، یعنی اختیارات را از بشار اسد بگیرند و به دولت انتقالی بدن بر پای یک توافق. آقای جربا خواست از این هیئت که به جای اینکه نماینده بشار اسد باشه نماینده واقعی مردم سوریه باشه و همچنین یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه که شرکت داشته در کنفرانس گفت این ائتلاف یک جدول زمانبندی برای مرحله انتقالی ارائه خواهد داد روزهای آینده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که از آخرین تحولات در ارتباط با کنفرانس ژنو 2 میگفت. نشست جهانی داووس و دیپلماسی نفتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، حسن روحانی در سخنرانی که تا ساعتی دیگه در نشست جهانی داووس خواهد داشت، هدف از حضورش و این سخنرانی در اصل عنوان شده که میخواد قولهای نفتی غربی رو ترغیب کنه که دوباره به ایران برگردن و سرمایه گذاری کنن روی حوزه های نفتی ایران. تا چه اندازه این هدف میتونه تحقق پیدا کنه در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران؟
آقای روحانی روز گذشته بلافاصله بعد از رسیدن به فرودگاه زوریخ برای شرکت در نشست داووس تأکید کرد بر ضرورت تلفیق سیاست خارجی ایران و تعاملات اقتصادی با دنیا. این همون چیزی است که بهش میگن دیپلماسی اقتصادی، یعنی به کار گرفتن دیپلماسی در خدمت دستیابی به هدفهای اقتصادی. و یکی از مؤلفه های اصلی این دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی نفتی است که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی مهمترین پرچمدار اون هست در درون تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی. همین که آقای زنگنه همراه آقای روحانی به داووس اومده نشانه جای مهمی است که ایران برای جلب قولهای بزرگ نفتی قائل هست و اونطوری که از گزارش رسانه‌های بین‌المللی برمیاد احتمالاً تماس‌های مستقیمی هم برقرار خواهد شد بین بیژن زنگنه و شاید هم خود آقای روحانی با مدیران ارشد کمپانی‌های اروپایی حاضر در داووس مثل انی، توتال، بریتیش پترولیوم، شل و یا شاید هم مدیران شرکت‌های آمریکایی. با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیدا شده، این امکان که آقای روحانی بتونه تغییری در روش شرکت‌های غربی نسبت به ایران به وجود بیاره به شکل محسوسی در حال زیاد شدن است.
اما با توجه به اینکه خیلی از همین قولهای نفتی غربی عنوان کردن که حضورشون در ایران منوط به اینکه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سرانجامی برسه، فکر میکنید که این حضور آقای روحانی و این صحبتها و ترغیبها میتونه تاثیرگذار باشه در بازگشت این قولهای نفتی به ایران؟
مسلماً انتظار معجزه نباید داشت، ولی به نظر میرسه که نوعی پویایی در روابط بین‌المللی اقتصادی ایران به وجود اومده و همونطور که وال استریت ژورنال آمریکایی مینویسه، از قرار معلوم شرکت‌های غربی روی حل نهایی بحران هسته‌ای ایران شرط بندی کردند و حساب باز کردند، چون که هیئت‌های اقتصادی اروپایی یکی بعد از دیگری به ایران میرن، غیر از مسئولان ارشد قولهای نفتی مثل شل و اینی و او ام وی که تا امروز با آقای زنگنه مذاکره کردند در ایران. تأمین دوباره بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران از طرف اروپایی هم دوباره شروع شده و در عرصه غیر نفتی هم مدیران شرکت‌های عظیمی مثل ایرباس، پژو یا بانک‌های بزرگی مثل سوسیته جنرال و بی ام پی چند روز دیگه رهسپار تهران خواهند شد.
قرار بود که یک تجدید نظری هم در اصل نحوه قراردادهای نفتی ایران با این شرکت‌ها رخ بده. این تجدید نظر در چه مرحله‌ای به سر می‌بره؟
به نظر میرسه که در این زمینه هنوز پیشرفتی به دست نیومده و از قرار معلوم وزارت نفت ایران در مورد بازنویسی این قراردادها همچنان با مشکل روبرو هست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که ما رو همراهی میکرد در این بامداد.
متشکرم آقای زرقامی، روز به شما و شنوندگان رادیو فردا خوش.
اگر تا این لحظه فرصتی فراهم نشده براتون که ببینید روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت چه مطالبی رو برگزیدن، چه عناوینی رو انتخاب کردن و روی صفحه اصلی روزنامه‌هاشون به نمایش گذاشتن، با ما همراه بشید. با شهرام رفیع‌زاده می‌خوایم سری بزنیم به کیوسک‌های روزنامه فروشی‌های تهران. شهرام، روزنامه شرق تیتر اصلی خودش رو به شایعه هسته‌ای اختصاص داده و عکس اصلی خودش رو به اصغر فرهادی.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک نوشته که سخنگوی دولت آقای روحانی آقای محمد باقر نوبخت اعلام کرده که اخبار منتشر شده درباره این که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از اختیار دولت خارج خواهد شد درست نیست و ایشون گفته این پرونده همچنان در وزارت خارجه دولت آقای روحانی باقی خواهد ماند. آقای اصغر فرهادی هم اخیراً یک هفته‌نامه اصولگرا گفتگویی منتشر کرده بود با هوارد گوردون که تهیه کننده سریال های مختلف هست از جمله هوملند، که ایشون گفته بود اسکار سیاسی هست و آقای اصغر فرهادی در یک لابی تونسته اسکار رو بگیره. آقای فرهادی حالا پاسخ داده که این گفتگوی جعلی مثل چاپ اسکناس 350 تومانی میمونه.
اما برسیم به روزنامه آرمان که به استقبال سفر رئیس جمهوری ایران به اجلاس جهانی اقتصاد داووس رفته و همچنین صحبت‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان تیتر اصلی خودش بازتاب داده.
بله، روزنامه آرمان از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که برخی از فسادهای مالی 8 سال اخیر هنوز روشن نشده. ایشون گفته که بسیاری از فسادها هست که ممکن است در آینده رو بشه. تیتر یک روزنامه آرمان مهم هست: توجیه به جای عذرخواهی. آقای محمد باقر قالیباف تذکر گرفته از شورای شهر تهران به خاطر قصور در امداد و نجات دو کارگر زن که روز یک شنبه در آتش سوزی یک واحد تولیدی در خیابان جمهوری جان خودشون رو از دست دادن.
روزنامه همشهری از دو برابر شدن بودجه سلامت خبر داده و در تیترهای میانی خودش، تیترهای فرعی خودش، اشاره کرده به اینکه اسکانیا به خط پایان رسید.
بله، روزنامه همشهری در تیتر یک نوشته که با ارائه تبصره هدفمندی یارانه ها بودجه سلامت در ایران به 12,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. این بودجه در سال گذشته به نوشته روزنامه همشهری 6,000 میلیارد تومان بوده. البته روزنامه همشهری که وابسته به شهرداری تهران هست، سخنان آقای قالیباف رو 72 ساعت بعد از آتش سوزی روز یک شنبه در صفحه یک منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که نتایج کارشناسی حادثه خیابان جمهوری تا 2 هفته دیگر اعلام خواهد شد.
و شهروند هشدار یکی از مسئولان وزارت بهداشت رو منعکس کرده در خصوص آنفولانزایی که خبر داده که همزمان با عید نوروز خواهد رسید به ایران، حتما خواهد رسید.
بله، بنوشتی روزنامه شهروند این آنفولانزا باعث افزایش سکته قلبی هم خواهد شد و در کشور به شکل اپیدمی گسترش پیدا خواهد کرد. عکس یک روزنامه شهروند مربوط است به تقدیر از مردم ایران برای کمک به پناهجویان از سوی مدیر برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل. و یک گزارش هم روزنامه شهروند در تیتر یک منتشر کرده درباره بحران 3,000 پروژه نیمه تمام که از دولت‌های گذشته باقی مانده.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر تیتر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. البته با شهرام خواهیم بود در ادامه و باز هم مروری خواهیم داشت بر مطالب روزنامه‌ها. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید همراه با حبیب روشنزاده.
در همایش مبانی مبارزه با دوپینگ در تهران گفته شد در رختکن برخی تیم‌های فوتبال سرنگ پیدا شده. غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر که یکی از سخنرانان این همایش بود گفت متاسفانه در رختکن برخی تیم‌ها سرنگ پیدا شده که این یک هشدار جدی برای مبارزه با دوپینگ است. وی اضافه کرد این پدیده شوم به تیم‌های نوجوانان نیز سرایت کرده است. بهروان اظهار داشت من ابایی از بیان حقایق ندارم. او در بخش دیگری از سخنانش در این همایش گفت بازیکنی که در برف از دقیقه 54 وارد بازی می شود و ظرف 5 دقیقه 9 بار آب می خورد، آن هم در سرمایه شدید، این نشان می دهد اتفاقی رخ داده. به دنبال موافقت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با استعفای سردار رویانیان از سمت مدیریت عامل این باشگاه، علی پروین سرمربی و کاپیتان سالهای دور پرسپولیس به عنوان سرپرست موقت باشگاه منصوب شد. به گزارش ایسنا، علی پروین ضمن اظهار امیدواری به کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های ایران اعلام کرده به هیچ عنوان سر تمرینات تیم نخواهد رفت. پروین شایعه استعفای علی دایی سرمربی پرسپولیس را تکذیب کرد و گفت از او می‌خواهیم با قدرت به کارش ادامه دهد. در هفته 17 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، تیم صدر جدولی باریکسانس کاشان با پیروزی 3-2 خانگی مقابل شهرداری ارومیه که به سختی به دست آمد، موقعیت خود را در بالای جدول حفظ کرد. مصطفی کارخانه سرمربی تیم باریکسانس کاشان در پایان مسابقه در شبکه 5 به دشواری این بازی اذعان داشت.
بازی سختی بود، یکی از سخت‌ترین بازی‌ها بود که ما تجربه کرده بودیم از اول لیگ تا الان.
یدالله کارگر پیشه سرمربی تیم ارومیه هم گفت
تیم ما یکی دو تا بهش مشکل داشتیم، یواش یواش الان می‌خوایم حل بکنیم یه بازی کنن.
در حال حاضر در جدول 12 تیمی این مسابقات تیم والیبال شهرداری ارومیه 10 است. باریکسانس کاشان با 39 و متین ورامین با 38 امتیاز اول و دوم است. در انگلیس تیم فوتبال ساندرلند دیشب در منچستر تیم فوتبال منچستر یونایتد را در جام اتحادیه باشگاه‌های این کشور با ضربات پنالتی حذف کرد و به فینال جام راه یافت. حریف ساندرلند در فینال جام اتحادیه تیم دیگر منچستر، منچستر سیتی خواهد بود. در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا معروف به کوپا دل ری شب گذشته 2 مسابقه از دور رفت برگزار شد که ابتدا رئال سوسییداد در خانه 3-1 بر راسینگ سانتاندر پیروز شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، در مسابقه دوم بارسلون که در زمین لوانته در نیمه اول مسابقه را با یک گل باخته بود، در پایان نیمه دوم 4-1 پیروز شد با هتریک سه گله بازیکن 22 ساله خود کریستیان تیو.
هتریک تیو دل بارسا، کریستیان تیو 4-1.
امشب هم در مادرید در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا آتلتیکو مادرید میزبان آتلتیکو بیلبائو خواهد بود. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش مردان، اندی ماری بریتانیایی بازیکن شماره 4 جهان را روژه فدرر سوئیسی شماره 6 حذف کرد. در بخش زنان نیز حذف ویکتوریا آزارنکا بازیکن شماره 2 جهان از بلاروس از حوادث مهم روز چهارشنبه این رقابت ها بود.
خب به نیمه دوم، یعنی نیمه دوم صبحانه با خبر امروز وارد شدیم. ساعت 7:30 بامداد. اگر تازه به جمع ما پیوستید بهتون خیر مقدم میگیم، امیدواریم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. در نیمه اول اگر که همراه ما نبودید، همینجا من بگم که ما سری زدیم به اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که امروز قرار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اونجا سخنرانی داشته باشه. رادیو فردا هم تلاش میکنه که این سخنرانی رو به صورت زنده پوشش بده و در ضمن در خلال این سخنرانی کارشناسانی هم در برنامه ما حضور خواهند داشت اگر که شما شنونده رادیو فردا باشید. در ادامه هم این رو من خاطر نشون کنم که به سوریه هم البته ما سری زدیم، از آخرین تحولات در ارتباط با ژنو 2 هم مطلع شدیم. در قسمت سوم صبحانه با خبر از آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین هم خواهید شنید اگر که شنونده ما باقی بمونید. اما اینجا اجازه بدید که بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با کیان معنوی همراه بشیم و از کیان معنوی بشنویم خلاصه ای از تازه‌ترین خبرها رو.
اولین روز نشست ژنو 2 که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونترو سوئیس آغاز کرد، با مواضع آشتی ناپذیر طرفین به پایان رسید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. گزارش حاکی است که انتظار می‌رود نمایندگان دولت و مخالفان برای اولین بار روز جمعه به طور مستقیم گفتگو کنند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از پس گرفتن دعوتش از ایران برای شرکت در اجلاس 2 درباره سوریه دفاع کرد. آقای مون در پایان روز اول نشست در کنفرانس خبری گفت ایران از پذیرفتن هدف اصلی این اجلاس که تشکیل دولت انتقالی در سوریه است خودداری کرده و سخنان مقام‌های ایران پس از ارسال دعوت او به هیچ وجه با این هدف منطبق نبوده است. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستای آنها را بپذیرد. دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا مظفر خزائی با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. به گزارش رویترز مظفر خزائی به دو مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقوق‌بازی نیز متهم است. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. بر اساس این بیانیه 40 نفر در دو هفته اول ماه ژانویه ماه جاری میلادی اعدام شدند که دست کم 33 نفر از آنها در طول هفته گذشته بوده است. گزارشگران سازمان ملل افزودند که شمار اعدام‌ها در سال 2013 هم 652 نفر گزارش شده که دست کم 28 نفر از آنها زن و عده‌ای نیز از زندانیان سیاسی بودند. صادرات نفت ایران در ماه ژانویه جاری برای سومین ماه متوالی افزایش یافته و به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. همزمان با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا روز دوشنبه، بزرگترین شرکت خصوصی بیمه ژاپن، شرکت JPI نیز پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفت و اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد.
کیان معنوی بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما در قسمت سوم خواهید شنید که ماجرای خبرساز آتش سوزی خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر به شورای شهر رسیده. از خبرهای فرهنگی سراغی میگیریم، از جمله اینکه یک کارگردان مشهور تئاتر لهستان به تهران رفته تا در جشنواره تئاتر فجر شرکت کنه و
به مطالب مهم روزنامه های امروز هم سری میزنیم، از جمله داستان هدفمندی یارانه ها و فاز دوم و نحوه اجرا شدنش در سال 93 خورشیدی. پیش از هر چیز بریم سراغ اولین گزارشی که براتون تدارک دیدیم، موضوع مرگ دو زن کارگر در اثر سقوط از ساختمان در پی آتش سوزی به صحنه علنی شورای شهر تهران کشیده و 19 عضو شورای شهر تهران به شهردار تهران تذکر دادن در این باره. تعدادی از اعضای شورای شهر ماموران آتش نشانی تهران رو متهم به این میکنند که قدر ثانیه ها رو که تعیین کننده جان انسان هاست در این بحران درک نکردند. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید از وحید پوراستاد بشنویم.
پس از مرگ دو زن کارگر در پی حادثه آتش‌سوزی کارگاه خیاطی و سقوط آنان از ساختمان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران وزیر کشور را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد. محسن سرخو عضو شورای شهر تهران هم از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواسته است برای التیام احساسات شهروندان استعفا دهد، اما شهردار تهران فقط قول داده است تا 15 روز دیگر گزارشی از این حادثه ارائه دهد. حادثه‌ای که روز یکشنبه رخ داد و دو زن کارگر خیاطی به نام‌های نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق نظری 60 ساله برای رهایی از شعله‌های آتش از پنجره‌های ساختمان محل کار خود آویزان شدند، اما پس از چند دقیقه مقاومت و تقلا این دو زن به پایین پرتاب می شوند و جان خود را از دست می دهند. بخشی از گفته های شاهدان این حادثه در گفتگو با تلویزیون ایران:
یه دونه ماشین آوردن که نردبون داشته باشه بره بالا اونا رو بیاره پایین، ولی نقشش باز نشد.
ماشین دوم که اومد اونم با تاخیر نردبونش رو واکریم بره بالا.
اولی اگه باز نشد هیچ کس نمیمرد.
برخی از مدیران آتش نشانی تهران خرابی نردبان آتش نشانی را در لحظه عملیات از عوامل مؤثر ناکامی نجات این دو زن اعلام کردند. تیموری معاون عملیات آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران:
نردبان ما متاسفانه با کمال شرمندگی عرض بکنم علارغم که ما هر روز چک میکنیم، ظاهرا به دلیل این تکانهای شدید و استرس و سرعتی که در این مسیر داشته در اونجا فرمانپذیری از اپراتور نمیگیره. دقیقا در این فاصله رسیدن ما بین این دوتا نردبان که حدود 2 دقیقه هست این دو نفر سقوط میکنن، دوشکم همزمان اعزام میشه. حداقلش 5-6 دقیقه طول میکشه تا این فضای 50 متر مربعی باد میشه. یعنی اگر نردبان هم در همون لحظه که ما رسیم اقدام میکردیم با همون دوشک ها، باز هم اون زمان رو ما به دست نمی آوردیم.
بعد از این حادثه مشتبه عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفته خواست خدا و مشیت الهی بوده که این دو زن جان خود را از دست بدهند و تنها دلیل سقوط این دو ترس بیش از حد آنها بوده است. محسن سرخو از اعضای شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه در زمان بحران ثانیه ها تعیین کننده جان مردم است میگوید در این حادثه ماشین جرثقیل آتش نشانی کار نمی کند تا شک بادی آن با اشکال مواجه می شود و آتش نشانان بدون توجه به حساسیت موضوع بر روی دو زنی که خود را از پنجره آویزان کرده اند آب می گیرند. بخشی از گفته های یکی از شاهدان واقعه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
ملک و منجان نقصه فنی هنون خانوم بالا آویزون بود، زمانی که بعد اومدن شروع کردن آبو گرفتن دست اون خانوم ول شد از اون بالا افتاد پایین.
محسن سرخو عضو شورای شهر درباره این موضوع هم میگوید چرا زمانی که فردی خود را از لبه یک ساختمان آویزان کرده است باید با آب پاشی موجب سنگین شدن وزنشان و سخت شدن شرایط شد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران ماموران آتش نشانی پس از مطلع شدن از این واقعه در کمتر از چند دقیقه در محل حادثه حاضر شدند، اما نتوانستند به خوبی بحران را مدیریت کنند. برخی از روزنامه‌ها روز چهارشنبه در گزارش‌های مختلف نوشتند مدیر عامل سازمان آتش نشانی چند ماه پیش در جلسه شورای شهر تهران گفته است تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آنقدر به روز هستیم که آلمانی‌ها از ما عقب‌تر هستند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. در همین ارتباط هم تماس‌های تلفنی داشتیم که در ادامه خواهید شنید، اما پیش از اینکه تماس‌های تلفنی رو بشنوید اجازه بدید که من یک بار سوال روز رو با شما در میون بگذارم. اگر که مایل هستید میتونید با اس ام اس 20420733595555 و یا 20792601150530 هم با ما تماس بگیرید و در ارتباط مستقیم با صبحانه با خبر باشید. نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه در حالی آغاز شده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه توی این نشست شرکت نداره. با اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در اون دعوت کرده بود، پس از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. دلیل پس گرفتن این دعوت سرباز زدن ایران از کتبی کردن توافقات شفاهیش درباره نتایج نشست پیشین اعلام شده. شما درباره عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو دو چه فکر میکنید؟ برای مطرح کردن نظرات خودتون همونطوری که گفتم میتونید به ما اسمس بزنید از طریق راههایی که باهاتون در میون گذاشتم، و یا اینکه میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 شماره یکی که در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیامهایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
در مورد سوریه من نمیدونم این چه رئیس جمهوری که 8 سال یه دفعه خودش تنهایی میاد کاندید میشه و تنهایی هم رای میاد و بعدش هم به پسرش میرسه و اونم همینجوری جمهوری بعدی در بلر به پسر. این چه جمهوریه؟ حداقل جمهوری ما شاید بهتر باشه. خودش کاندید نمیکنه. آیت الله جنتی 4 نفر انتخاب میکنه، میگه به یکی از اینا آزادانه رای بدید. واقعا جمهوری ما در مقابل او خیلی دموکراسی تره.
آقای غالیبا، این که دو تن از شهروندان ما بالای اون ساختمون افتادن پایین، گزارش نمیخواد. همه مردم دارن میبینن چیزی رو که اتفاق افتاده تو تمام رسانه‌ها، تو تلویزیون، تو اینترنت. شما برو نگاه بکن، دیگه گزارش نمیخواد که وقتی نردبون زیر پای یارو نیست چطوری باید بیاد پایین. وقتی دوشکی که میارن اینجا باد نمیشه، این دیگه گزارش نداره که 15 روز دیگه میخوان گزارش بدین. گزارش چی رو میخوان بدین؟ که طرف داشته خفه میشده و اومده بیرون به هوای اینکه خب ممکنه نردبون بیرون باشه و من بتونم از اون بیام پایین یا منو نجات بدن.
جمهوری اسلامی اگه در سوریه دخالت نکنه تروریست هم از بین میره.
این آتش سوزی که توی تهران شد، 2 زن کارگر بودن افتادن مردن. ببینید باید مسئولین کشور ما واقعا به فکر باشن. این چه کاری بود؟ واقعا اگه یکی از همین خانواده اینا باشن چه کار میکنن؟ زن بدبخت فقیر کارگری که واقعا من واقعا خیلی متاثر بودم. من از خواستم از طریق این شبکه شما به مسئولین کشورم من بگم یه فکر جدی کنید به این قضیه. نباید این اتفاق بیفته که دل همه ما رو جریحه دار کنه.
من یک مطلب در رابطه با ترور سفیر ایران یا نماینده ایران تو یمن میخواستم بگم. اگه اخبار رو دنبال کنیم میتونیم ردپای این ترور رو پیدا کنیم. به نظر من چند روز قبل از ترور تو اخبار اومده بود که عربستان ایران رو به ایران هشدار داده بود که تو از تو یمن و بحرین و قطیف عربستان بکش بیرون، اما ایران جدی نگرفت و این ترور پس از چند روز که از اون هشدار گذشت انجام شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، چون در حال و هوای تئاتر همچنان هستیم، بعد نیست یه گریزی بزنیم باز به جشنواره تئاتر، سراغی بگیریم از یکی از نمایش‌هایی که قرار روی صحنه تالار وحدت بره و اون رو یکی از سرشناس‌ترین مهمانان این دوره از جشنواره که از لهستان اومده ولادیمیر استانیفسکی روی صحنه خواهد برد.
بله، خب ولادیمیر استانیفسکی یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر دنیا هستش و نه تنها سرشناس‌ترین آدم جشنواره است همونطور که شما گفتید، در دنیا هم یکی از بزرگان تئاتر هست. می‌دونید که این همکار گروتوفسکی بوده، یعنی کسی که تئاتر فقیر یا تئاتر چیز رو بنیاد می‌ذاشت و بازی تئاتر بود، چیده آزمایشگاه تئاتر. بعد از اون جدا شد، رفت به روستای گارجنیتزه در لهستان و اونجا یک گروه درست کرد که الان این روستا به عنوان پایتخت تئاتر دنیا انتخاب شده و گروه تئاتر گارجنیتزه مهمترین، یکی از مهمترین گروه های تئاتر دنیا هستش. و حالا او نمایشی رو به عنوان پیتان اوراتوریو کارگردانی کرده که امروز و فردا و پس فردا یعنی در تالار وحدت همونطور که گفتیم به صحنه خواهد رفت. جالب این هستش که حالا وجود یک کارگردان بزرگی مثل استانیفسکی میتونه مفید باشه، نه فقط برای تماشاگران که میرن یه تئاتر بسیار خوب رو میبینن، بلکه برای کارگردانان و نویسندگان و بازیگران تئاتر. بنابراین یک کارگاه تئاتر هم با عنوان موسیقی پنهان بدن روز 6 بهمن در طبقه 7 تالار وحدت برگزار خواهد کرد و در اونجا تجربه هاش رو با اهل تئاتر در میون خواهد گذاشت و یک سمینار هم روز 7 بهمن در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شرق خواهد بود که ورودی همه به اون آزاد است و در اونجا هم اون قرار است از تئاتر و شیوه هایی که خود او در تئاتر ابداع کرده و در دنیا جا افتاده صحبت.
خب اگه اجازه بدید از تئاتر مقداری فارغ بشیم و کناره بگیریم، بیایم به نمایشگاه ها هم سری بزنیم، چون قراره که یک نمایشگاهی با عنوان هنر معاصر ایران کار خودش رو آغاز کنه و همچنین هنرمندای مشهدی هم گویا نمایشگاهی رو تدارک دیدن.
بله، نمایشگاه سری در هنر معاصر ایران در موزه هنرهای معاصر امام علی امروز افتتاح خواهد شد. مروری داره بر آثار ایرج اسکندری و کاظم چلیپاش. 140 اثر نقاشی در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. همونطور که شما گفتین 40 هنرمند مشهدی هم تعداد 20 نقاشی خودشون رو آوردن در تهران. فردا این نمایشگاه افتتاح خواهد شد در گالری لاله و تا 15 بهمن هم ادامه خواهد داشت. خیلی هم خوب است که هنرمندان شهرستانی این فرصت پیدا بکنن تا در گالری های مشهور تهران نمایشگاه بگذارن.
معمولاً بعضی از مسئله ها خیلی کلیشه میشن، مثلا خواستن توانستنه یا حالت شعاری به خودشون میگیرن، اما یک نمایشگاهی در تهران قراره که کار خودش رو آغاز کنه که از آثار یک در از هنرمندیه که به سندروم دان دوچاره و این جالبه که به هر حال بفهمیم که این شعار کاملا هم شعار نیست و گاهی اوقات مصداق عینی و واقعی پیدا میکنه.
شما حق دارین. خانم سولماز نورمحمد رو میشه نمونه ای از انسانی برشمرد که با وجود همه مشکلات که طبیعت و ژنتیک برش ایجاد کرده و خودش در اون نقشی نداشته، بر همه اینا موفق شده و یک کسی که همونطور که گفتیم به اون بیماری دچار است و اون بیماری میتونه یک مداری به اصطلاح اونطور که میگن کند ذهنی عقب موندگی و غیره رو به بار بیاره، اما اون تونسته به یک هنرمند بسیار مطرح و مشهور بدل بشه. امروز یک نمایشگاهی از آثار او افتتاح خواهد شد که در این نمایشگاه نقاشی‌هاش رو ارائه خواهد کرد و درآمد حاصل از این نمایشگاه هم به کودکان در به حمایت از کسانی که دچار معلولان ذهنی اختصاص پیدا خواهد کرد. در تابلوهایی که با تکنیک پاستیل روغنی خلق شدن، او نگاه خودش رو به طبیعت که به اصطلاح تصویر کرده. میدونیم که یک داستان کودکان زیبا به نام زیباترین پرنده آبی نوشته که بسیار زیبا هستش. در چند فیلم بازی کرده، در چند سریال بازی کرده و در دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر هم در گرگان برگزار شد نقش اول رو بازی کرد و برنده شد و بنابراین ما میتونیم از یک نمایشگاه یک هنرمندی دیدن بکنیم با دیدن آثار سولماز نور محمدی که هم کار هنری کرده و هم بر بسیار مشکلات جسمی خودش همونطور که شما گفتیم پیروز شده.
سپاسگزارم آقای سرکوهی که امروز صبح هم در کنار ما بودیم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده با ماست تا نگاهی داشته باشیم به مطالب برخی از روزنامه ها. روزنامه های آرمان، شرق، قانون و همشهری گزارش هایی رو درباره بازتاب کشته شدن دو زن در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری تهران منتشر کردن. دقیقا این روزنامه ها به چه مطالبی پرداختن شهرام؟
بله، امروز روزنامه های آرمان، شهر، قانون، همشهری و البته اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی درباره حادثه آتش سوزی در یک واحد تولیدی در روز تعطیل یعنی روز یک شنبه و سقوط دو زن از طبقه پنجم به خیابان که جان خودشون رو از دست دادن منتشر کردند. روزنامه آرمان نوشتی که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران که پیشتر یکی از اعضای شورای شهر خواستار استعفای او شده بود به دلیل قصور در عملیات امداد و نجات این کارگرانی که در آتش محاصره شده بودند از سوی شورای شهر تذکر گرفته و البته روزنامه آرمان این پرسش رو مطرح کرده که آقای قالیباف کسی است که همواره از مدیریت جهادی حرف میزنه، اما روزنامه آرمان نوشته که ایشون برخلاف مدیریت جهادی که واکنش صریح است 72 ساعت صبر کرد بعد از آتش سوزی و سرانجام هم وعده داده که تا 2 هفته دیگر نتیجه تحقیقات خودش رو ارائه خواهد کرد. و البته این روزنامه نوشته که حتی ایشون حاضر نشده عذرخواهی کنه از این خانواده‌های کسانی که دو کارگر زن رو از دست دادن. اما روزنامه شرق در شماره امروز گفتگوی ویژه‌ای انجام داده با حسین جعفری کارگر 32 ساله‌ای که با اون دو زنی که جان خودشون رو از دست دادن در حادثه آتش سوزی همراه بوده. ایشون گفته من 3 روزه که نمیتونم بخوابم و علاوه بر این ایشون گفته اگر 1 دقیقه دیرتر رسیده بود نردبان آتش نشانی تهران من هم خودم رو پرت میکردم پایین و دیگه طاقت نداشتم که در آتش بسوزم. روزنامه قانون هم 2 یادداشت منتشر کرده دست کم در این باره که در یکی از این یادداشت ها آقای مجید کریمی کارشناس ارشد حقوق تأکید کرده که باید پذیرفت اون چیزی که رخ داد روز یک شنبه دلیلی است بر ترک فعل از سوی آتش نشانی تهران و به همین دلیل مدیران آتش نشانی و مدیران شهرداری به گفته ایشون باید به اتهام قتل غیر عمد محاکمه بشن. اما روزنامه همشهری یک صفحه رو اختصاص داده به سخنان آقای قالیباف. ایشون گفته که ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و بهتر از دولت هم میتونیم پیگیری کنیم. 7 عضو شورای 31 نفری شهر تهران هم در حمایت از آقای قالیباف در این صفحه روزنامه همشهری یادداشت‌هایی منتشر کردند.
اما شهرام، جهان صنعت اشاره کرده به فاز دوم هدفمندی یارانه ها که قرار از سال 93 پیگیری بشه، اما دولت حسن روحانی آیا در قالب تازه‌ای بنابر گزارشی که جهان صنعت منتشر کرده قراره این فاز دوم رو به مرحله اجرا بذاره؟
بله، به نوشته روزنامه جهان صنعت آقای روحانی و دولت ایشون 2 تفاوت عمده داره اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت آقای روحانی برای سال 93. تفاوت نخست این هست که دولت آقای روحانی هدفمندی یارانه ها رو بخشی از لایحه بودجه قرار نداده، بلکه روز گذشته تحت عنوان تبصره هدفمندی یارانه ها طرح لایحه مجزایی برای اون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت آقای روحانی پیشنهاد داده بود که 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنه و از این مبلغ 90 هزار میلیارد تومان رو به شکل یارانه نقدی به مردم بپردازه، 15 هزار میلیارد تومان سهم تولید بپردازه و 15 هزار میلیارد تومان هم کمک کنه به بودجه دولت. اما اون چیزی که در مجلس تصویب شده به نوشته روزنامه جهان صنعت 50 هزار میلیارد تومان هست که از این مبلغ 42 هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و 8 هزار میلیارد تومان باقی مانده باید صرف هزینه های بهداشت و درمان بشه. در مجموع روزنامه جهان صنعت نوشته که سوخت در سال آینده 38-39% افزایش قیمت خواهد داشت اما یارانه ها ثابت میمونه.
شهرام رفیزاده بود که ما رو همراهی میکرد در این بامداد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده تازه های موسیقی باشید همراه با بردیا افشین.
سلام، اول از همه از رونمایی آلبومی تازه از شهرام شکوهی میگم. آلبومی به اسم کلی عشق که دومین آلبوم از این هنرمند موسیقی پاپه. شهرام شکوهی 2 سال پیش با انتشار اولین آلبومش تونست کلی برای خودش طرفدار دست و پا کنه. آلبومی که اسمش بود مدارا، مجموعه قطعاتی که فضایی متفاوت نسبت به موسیقی پاپ رایج این روزهای ایرانی داشت و به نظر میاد اون هم به این دلیله که موسیقی شکوهی کمی تحت تأثیر آواز و موسیقی فلامینکو بود، سبک محلی و سنتی اسپانیایی. به نظر میاد شکوهی تو آلبوم دومش هم سعی کرده چنین فضایی رو دوباره خلق کنه.
سن آخر زبدی هات بیچاره شکسته.
آهنگ مداراست از اولین آلبوم شهرام شکوهی، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی پاپ، که از دومین آلبومش به اسم کلیه عشق به تازگی رونمایی کرده. اما این روزها هم آلبومی از مجید ناظم‌پور که یک نوازنده برجسته ساز عوده منتشر شده، آلبومی به اسم مردی برای تمام فصول. این آلبوم مجموعه ای از 8 قطعه ساخته مجید ناظم‌پور و تو این آلبوم تصانیفی وجود داره که خود ناظم‌پور آوازشون رو اجرا کرده، تصانیفی بر روی اشعار کسانی چون ملک و شعرای بهار.
زنم صد زخم بر ساز دلم، پاو بنه در عالم دل دادگی، تا ببینی سفره های سارگی، او بنه در عالم دل دادگی، تا ببینی سفره های سادگی، دلمه دل نان نیت عاشقان، بر چنین خوانی خدایا عاشقم، دلمه دل نان نیت عاشقان، بر چنین خوانی خدایا عاشقم، ما به پابوس مشیت می رویم، بر فراز دار نیت می رویم، ما به پابوس مشیت می رویم، بر فراز دار نیت می رویم.
این قطعه ایست به اسم دلدادگی، اثری از مجید ناظم‌پور و از جدیدترین آلبومش به اسم مردی برای تمام فصول که به تازگی به بازار موسیقی ایران اومده. اما خبر رسیده که کلودیو آبادو تو سن 80 سالگی درگذشته. این رهبر ارکستر ایتالیایی، یکی از بزرگترین هنرمندان موسیقی کلاسیک جهان، تو چند دهه گذشته به حساب میاد. کلودیو آبادو تجربه رهبری بزرگترین ارکسترهای جهان رو داشته، از جمله ارکستر سمفونی لندن، لاسکالا در میلان و فیلارمونی برلین. آبادو 12 سال پیش تو مبارزه با سرطان معده سربلند بیرون اومده بود، اما به تازگی خبر رسیده که او در خانه‌اش در شهر بولونیا از دنیا رفته. سمفونی شماره 25 در سول مینور، اثری از موزارت، با اجرای ارکستر فیلارمونیک برلین به رهبری کلودیو آبادو. آبادو از بزرگترین رهبران ارکستر موسیقی کلاسیک در جهان بود که در 80 سالگی درگذشته.
به پایان صبحانه با خبر در بخش تصویری میرسیم. ما همچنان با شما هستیم از طریق رادیو. شما میتونید برای ما اسمس بدید، اسمس های شما آماده است. من فقط نمونه از اسمس های شما رو نشون بدم که الان آماده است که براتون بخونیم، پس همراه ما باقی بمونید. 20420733595555 رو فراموش نکنید، به همراه 207-926-011-5730. تا لحظاتی دیگه تصویر ما قطع میشه، اما صدای ما همچنان همراه سفره های صبحانه شماست.